ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. تجمعات اعتراضی و اعتصاب‌های کارگری روز سه‌شنبه هم در برخی شهرهای ایران ادامه یافت. جمشید شارمت به تلاش برای افشای اطلاعات برنامه موشکی ایران متهم شد. حجم آب ورودی به سدهای استان تهران 19% کاهش یافت. دعوت میکنم شنوندی مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و منیژه عبادالله در رادیو فردا باشید. روز سه‌شنبه شماری از شهرهای ایران شاهد تجمعات اعتراضی و اعتصابات صنفای مختلف بود. در اهواز گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان پرداخت اضافه حقوق متناسب با نرخ تورم هستند. اعتصاب کارگران در شهرک‌های صنعتی محمودآباد، دولت‌آباد، بختیاردشت، میمه، رضوانشهر، نجف‌آباد و دوشاخ هم روز سه‌شنبه ادامه یافت و وارد چهارمین روز خود شد. در مشهد تاکسیرانان این شهر دست از کار کشیدند و با خودروهای خود صفی طولانی در یکی از خیابان‌های اصلی شهر ایجاد کردند. اعتراض‌های خیابانی و اعتصاب صنف‌های مختلف از جمله بازاریان، معلمان، کامیونداران، بازنشستگان و کارگران صنایع مختلف در هفته‌های اخیر و همزمان با رشد نرخ تورم و گرانی کالاهای اساسی به کارزاری روزمره تبدیل شده است. واکنش دولت رئیسی به این اعتصاب‌ها و اعتراضات از طرفی سرکوب آنها و از طرف دیگر وعده بهبود اوضاع در ماه‌های آینده است. اما روز سه‌شنبه چهارمین جلسه دادگاه جمشید شارمت شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی برگزار شد. در این جلسه دادستان آقای شارمت را به داشتن قصد افشای اطلاعات طبقه بندی شده در مورد برنامه موشکی سپاه پاسداران متهم کرد. جمشید شارمت که از سوی جمهوری اسلامی به دست داشتن در چندین عملیات خرابکارانه در ایران متهم شده، مرداد سال 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی رو بوده و به ایران منتقل شد. او رئیس گروه تندر رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی شده است. در تصاویری که از چهارمین جلسه دادگاه شارمحت منتشر شده، این شهروند ایرانی آمریکایی کاملا تکیده شده و به نظر می رسد که شرایط جسمی او اصلا مناسب نیست. اما در خبری متفاوت، محمد شهریاری مدیر بهره برداری آب منطقه‌ای تهران از کاهش 19% حجم آب ورودی به سدهای استان تهران خبر داده. به گفته آقای شهریاری حجم آب تاکنون بیش از 146 میلیون متر مکعب کاهش یافته و میزان باران سالانه کاهشی 32% را نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر استان تهران با کمبود آب شرب به ویژه در فصل تابستان روبرو بوده و سیاست‌های مختلف دولت و شهرداری از جمله جریمه مشتریان پرمصرف هم نتوانسته به حل این چالش کمک کند. روز گذشته هم مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران بر ضرورت صرفه‌جویی 10% مشترکان تهرانی تأکید کرده و گفته است که سالانه 1,200,000,000 متر مکعب یعنی حدود 18% آب کشور در شهر تهران مصرف می شود. اما مقام‌های دولتی ایالت هامبورگ حکم اخراج یک معمم 46 ساله ایرانی را که معاون مرکز اسلامی شهر هامبورگ است تایید کردند. بر پایه این حکم به این فرد 3 ماه مهلت داده شده خاک آلمان را ترک کند. یک سناتور امور داخلی این ایالت گفته است که حضور چنین افرادی در آلمان برای امنیت این کشور بسیار خطر آفرین است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از دو روزنامه بیلد و هامبورگر مورگن پست، امروز روزنامه هامبورگر آبن بلاد هم در گزارش نسبتاً بلندی به حکم اخراج یک معمم ایرانی به نام سلیمان موسوی فر، معاون مرکز اسلامی شهر هامبورگ پرداخته. این فرد متهم از تماس نزدیک با سازمان‌های تروریستی داشته. اندی گروته، سناتور امور داخلی ایالت هامبورگ از حزب سوسیال دموکرات به روزنامه آبنبلات گفته وقتی در آلمان ثابت شود فردی از سازمان‌های تروریستی و تأمین کننده منابع مالی تروریسم حمایت و پشتیبانی کرده، تنها پیامد آن می‌تواند اخراج از آلمان باشد. سوای این، حضور افرادی مانند سلیمان موسوی فر به گفته این سیاستمدار آلمانی برای امنیت این کشور هم خطر آفرین است. حکم اخراج این معمم 46 ساله ایرانی به او ابلاغ شده و باید ظرف 3 ماه داوطلبانه خاک آلمان را ترک کند. در غیر این صورت پلیس مرزی آلمان او را به ایران دیپورت و یا اخراج می کند. آنگونه که در حکم سلیمان موسوی فر آمده، پس از اخراج دیگر او اجازه ندارد وارد آلمان شود و هر گونه تخطی از این حکم هم مساویس با 3 سال زندان. در این میان مرکز اسلامی شهر هامبورگ در نخستین واکنش خود نسبت به اخراج فرد دوم این مرکز گفته این نهاد مذهبی از آغاز بنیانگذاریش همواره موارد مندرج در قانون اساسی آلمان را رعایت کرده و اتهام علیه یکی از اعضایش را قانونی دنبال خواهد کرد. روزنامه هامبورگر آبنبلات در شماره امروز خود به دیگر اتهام‌های آقای موسوی فر اشاره کرده و نوشته او در تظاهرات ضد اسرائیلی 4 سال پیش روز قدس در برلین هم شرکت داشته. این معمم ایرانی همچنین با انجمنهای نزدیک به حزب الله لبنان نیز در رفت آمد بوده. دولت آلمان 2 سال پیش همه فعالیت‌های حزب الله را در این کشور ممنوع اعلام کرد. 2 روزنامه بیلد و مورگن پست هم به دیگر اتهام‌های منتسب به سلیمان موسوی فر پرداختند که از آن جمله می‌توان به انتشار ویدئوهای تبلیغاتی و تصاویر سازمان حزب الله لبنان در فیسبوک اشاره کرد. به نوشته روزنامه پرتیراژ بیلد، موسوی فر که حکم اخراج از آلمان را دریافت کرده 6 سال پیش به عنوان فردی که دانشگاهی است سر از آلمان درآورد و در کسوت یک معمم شیعی مذهب در مرکز اسلامی هامبورگ مشغول به کار شده. خانواده او نیز متشکل از زن و 2 فرزندش 5 سال پیش به او ملحق شدند. به نوشته روزنامه آلمانی بیلد، طی 5 سال اخیر 2 فرزند دیگر هم در شهر هامبورگ به اعضای خانواده سلیمان موسوی فر افسوده شدند. ولی به دنبال حکم اخراج این معمم دیگر حق اقامت او در آلمان تمدید نخواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
جمهوری اسلامی 4 دهه پس از انقلاب همچنان در رأس کشورهایی قرار دارد که مهاجرت نخبگان را تجربه می کند. گزارش رسمی سال 1400 رصدخانه مهاجرت ایران به صراحت می گوید مهاجرت های اقتصادی و کاری به مهمترین نوع مهاجرت ایرانیان تبدیل شده است. این واقعیت ها سبب شده که مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به فکر یافتن راه حلی برای این موضوع باشد. شاهین بشیری گزارش می دهد.
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا گفت باید سازمان ملی مهاجرت تأسیس شود. محمد صادق خیاطیان ضمن اشاره به اینکه در کشورهای اطراف پروژه‌های بزرگی برای جذب نخبگان ایرانی تعریف شده و می‌کوشند با وعده پول‌های کلان این افراد را به سمت خود ببرند، افزود موضوع مهاجرت نخبگان باید با نگاهی کاملاً علمی بررسی شود. این مقام دفتر ریاست جمهوری ایران میل مهاجرت را موضوعی جهانی دانست ولی گفت فاصله میل تا اقدام بسیار زیاد است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، در تشریح دلایل اقدام به مهاجرت در سایر نقاط جهان و مقایسه آن با آنچه یک ایرانی را مایل به مهاجرت می‌کند، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
برخی جاهای مهاجرت به خاطر جنگ داخلی، نظیر آنچه که در سوریه موجب مهاجرت چند میلیونی شد، برخی از مهاجرت‌ها به قصد تحصیل، اشتغال و بهبود موقعیت صورت می‌گیره. نظیر بسیاری از مهاجرت‌هایی که از کشورهای اروپایی حتی به آمریکا صورت می‌گیره. بخشی از مهاجرت‌ها انگیزه‌های سیاسی داره، فرار از دیکتاتوری و سرکوب و اختناق، و بخشی از مهاجرت‌ها حتی به دلیل حقوق مدنی بنابراین مهاجرت های بخشن یا به دلیل پناهجویی است یا جنبه اجباری داره یا اختیاری است به قصد بهبود اوضاع. در مورد ایران هم البته مثل همه جای دنیا ما هر دو دسته رو داریم. ما حتی میبینیم همجنس گرایان مثلا از هیچ حقوقی برخوردار نیستند یا بسیاری از زنان با اجحاف های گسترده روبرو میشن یا اقلیت های دینی نظیر بهایی ها و غیره، یهودی ها و غیره، در واقع میتونن با آزار و اذیت روبرو بشن. حتی دلایل انسانی هم باعث میشه که بتونن اونها حتی تقاضای پناهجویی بکنن. فرق بین پناهجویی و مهاجرت اختیاری یا مهاجرت اختیاری اجباری در اینه که اگر مهاجرت اختیاری به قصد بهبود شرایط صورت میگیره و تا حدی هدفمنده، مهاجرت های اجباری یا پناهجویی قبل از اینکه قصدش بهبود موقعیتش خود باشه، فرار از اون جهنم یا آن شرایط وخیمیه که در اون به سر میبره. در ایران 40 چند سال دیکتاتوری جمهوری اسلامی باعث شده که مهاجرت سیاسی نخبگان بسیار گسترده بشه.
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در ادامه مصاحبهش با خبرگزاری ایلنا بدون ذکر جزئیات فقط در حد اشاره گفته است در نشست هایی که با برخی نخبگان برگزار شده حدود 15 اقدام اولیه شناسایی شده که به زعم وی اگر این اقدامات انجام شود امیدی در جامعه نخبگان برای نگهداشت آنها در کشور ایجاد می کند. وی از جمله اقدامات مذکور تعریف پروژه های امید آفرین را مطرح کرد و اینکه در حوزه اشتغال نخبگان نیز باید تسهیلات ویژه‌ای تدارک دیده شود. محمد صادق خیاطیان با تأکید بر اینکه تخصص و تعهد را باید با هم در نظر داشت، همچنین گفت بنیاد ملی نخبگان می‌کوشد که نخبگان بتوانند در بخش‌های مختلف دولتی به کار گرفته شوند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه با اشاره به این که ظرف بیش از 43 سال حیات جمهوری اسلامی همین تأکید بر لزوم آمیختن تعهد و تخصص منجر به وضعیت فعلی کشور شده، به رادیو فردا چنین میگوید:
وقتی پای تعهد هم به میون کشیده میشه، این برای مردم ایران معناداره. محصول نظام مبتنی بر تعهد که براش ظواهر مهمتر از نتایج و کارکرد هاست، همین حکمرانیست که حالا داریم که تورمایی که دیگه داره سرغمی میشه، فساد، تبعیض، یعنی نظامی که شایسته سالاری درش نیست، وضعیت کتابای درسی و آموزش پرورشش اینه، وضعیت کارگرا اونه، وضعیت معلما اینه. این نظام حکمرانی هم نالایق هست تو عمل کرد، هم به شدت فسادخیز، چون در این شاخص ظواهر مهمتر از عمل کرده و افراد با ظاهری که حکومت پسند هست از پله‌های قدرت بالا میرن و دیدیم نتایجی رو که حالا برای مملکت بار آوردن که در گوشه گوشه کشور همه دارن اعتراض میکنن. و همچنین این جمله رو هم اضافه بکنم که به شدت جاسوس خیز هست، یعنی نظام مدیریتیش دچار فساده، مدیریت امنیتیش هم جاسوس خیز میشه، چون که با ظاهر سازی افراد میتونن برن بالا و نفوذ بکنن و این چیزی است که عامل اصلی مهاجرت نخبگان هست. نخبگان اگر در کشور خودشون بتونن خدمت بکنن، قطعا به کشورهای دیگه نخواهن رفت و یا با کمال میل برخواهن گشت. ولی وقتی که از نخبگان داخل کشور استفاده نمیشه و افرادی در این سطح هیئت دولت رئیسی سر کار میان، طبیعی است که یک فردی که در خارج هست میگه شما کارشناسای داخلی رو به کار بگیرین، حالا آمدن و برگشتن خارجی ها پیشکش.
گزارش رسمی سال 1400 رصدخانه مهاجرت ایران به صراحت میگوید مهاجرت‌های اقتصادی و کاری به مهمترین نوع مهاجرت ایرانیان تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، بسیاری از مهاجرت‌هایی که در قالب‌های دیگری به جز تحصیلی یا پناهجویی انجام می‌شود، نیز دلایل یا زمینه‌های اقتصادی دارد. رصدخانه مهاجرت ایران همچنین میگوید در حال حاضر حدود 4,400,000 ایرانی در کشورهای مختلف جهان زندگی می‌کنند. تازه‌ترین گزارش رصدخانه مهاجرت ایران نشان می‌دهد که 73% پزشکان و پرستاران ایرانی و نزدیک به 60% استادان دانشگاه و دانشجویان ایرانی تمایل به مهاجرت دارند. سقوط سهمگین ارزش ریال، تورم افسار گسیخته، بیکاری، مشکلات معیشتی، تنش با جامعه جهانی، فساد دولتی و از دست رفتن امید به آینده در میان مردم از دلایل مهم مهاجرت ایرانیان است.
گزارش شاهین بشیری را می شنیدید و با همین گزارش می رسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید، نظراتتان را درباره خبرهایی که می شنوید با ما در میان بگذارید. برای پیگیری جزئیات بیشتر خبرها هم می توانید به وبسایت ما مراجعه بکنید، رادیوفردا.com.